بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. محضر بزرگواران داشتیم تفاصیلی رو که در مورد معامله صبی وجود داره میخواییم بررسی بکنیم. مرحوم محدث کاشانی رضوان الله علیه فیض، ایشون یک تفصیلی دادن مسئله معاملات صبی که مرحوم شیخ اصلا نمیپسنده. ایشون فرمودن که باید تفصیل بدیم بین جایی که معامله روی یک چیزهای کوچیک و پیش پا افتاده است، چیزهایی که قیمت بالایی نداره، اهمیت اقتصادی، ارزش اقتصادی بالایی نداره، اینها بگیم جایزه، و معامله سر چیزی که ارزش چشمگیری داره، این جایز نیست تا صبی اتفاق بیفته. و بهی یظهر ضعف ما عن المحدث الکاشانی من ان الازهر جواز بیعه و شرائه فیما جرت العادت بهی من الاشیاء الیسیره، چون چیزایی که عادتا مردم معامله میکنن که شیء کوچیکیه، شیء های کم ارزش، نونیه، نمیدونم تخم مرغیه، نوشابه میره میخره، پنیر میره میخره، از این پنیرهای خصوصا چیز کارخونه ای، از اینا اینا خب میره میخره، ماست از اینا میره میخره، چیزای خیلی کوچیک. دفع عن الحرج، استدلالشون اینه که خب اگر بخوایم اینجا بلوغ رو شرط بکنیم حرج پیش میاد. انصافا خود این کلمه جرت عادت و به قابلیت اینو داره که علاوه بر حرج سیره رو مطرح بکنیم، یعنی علاوه بر حرج سیره مطرح بشه. ولی خب ما با متن شیخ انصاری جلو میریم، شیخ روی حرج علامان رو داده در مورد مسئله سیره که برخی از فقها استدلال به سیره تصریح کردن، پایین تر حرف داریم که سیرم جای مناقشه از جای بررسیه. ولی خب فعلا حرج رو که مفهوم حدیث کشانی تو متنشون دیگه دلیل همینه، این به عنوان دلیل ذکر شده، اینو بررسی میکنیم. شیخ هم پیاده الحرج رو ممنون، من اشکال صغربی دارم، اشتراط بلوغ در همه معاملات موجب حرج نمیشه. چرا؟ فهمت شما که میگویید حرج پیش میاد، منظورتون از حرج چیه؟ منظورتون از حرج در جانب بایه یا از جانب مشتری؟ یعنی این که اگر پدرها نخوان بچه هاشون گاهی اوقات مغازه بذارن، همیشه بخوان خودشون برن مغازه، به حرج میفتن؟ اینو دارید میگید؟ یا منظورتون از جانب مشتریه؟ یعنی اینکه اگر مردم رفتن مغازه خواستن جنسی رو بخرن، دیدن فروشنده بچه هست نخوان بخرن، مردم به حرج میفتن؟ کدومشه؟ هر کدوم رو بگید ما میگیم آقا جان حرجی نیست. پدره نمیمیره که خودش بیاد مغازه، حالا نیم ساعت کار داره نمیتونه بیاد، فوقش یا شاگرد بگیره، شاگرد بالغ، شاگرد بالغ بگیره یا مغازه رو ببنده. واجب نیست حتما بچه رو بذاره اونجا معامله بکنه، چه حرجی؟ از جانب مشتری هم همینه. مشتری اومد دید که فروشنده بچه است، باباه نیست، بچه به جای پدر چیز نشسته اونجا داره معامله میکنه، فروشنده خرید بکنه، بخش خرید نکنه، بره مغازه بغلی، بره نیم ساعت بعد بیاد، چه حرجی؟ الان نمیدونم از این متدینا باز تو جامعه ما پیدا میشن یا پیدا نمیشن، احتمالا میگه نسلشون منقرض شده، ولی قدیما که این مقدار مراعات های شرعی بیشتر بود تو بازار بودن متدینینی که اگه میدیدن فروشنده بچه است نمیخریدن، میگفتن بابات کجاست کی میاد، یا میرفتن از کسی دیگه میخریدن یا به هر حال کمی بعدش میمدن، از بچه جنس نمیخریدن، داشتیم از این متدینا. ولی الان دیگه به نظرم نسلشون همراه دایناسورا با هم منقرض شده، دیگه خیلی از اینجا بعد ما گیر نمیه. خلاص این که شیخ میفرماید من جا حرج نمیبینیم، ان الحرج ممنوع سواان اراد ان الحرج یاد زمان به من اهم ان المعاملت بر محقرات، این که بگیم آها بچه نمیخواد بری مغازه خودم میرم، و التزام مباشرت بالغین شرائع ها اصلا این که فقط افراد بالغ بیان اینجا برای معامله، اصلا که یا اینطوری بگیم خب اینو ما احساس میکنیم منظور از چرا اینجا برای فروش میگیم با بگی خودم باید بیام، اینطوری بگیم بنده حالا چون شرایطو به معنای فروش هم هستی که شرایطو یعنی فروختن، ام اراد یا منظور ما حد پس کاشان این باشه که یه نظام منت تجنب ام معاملت هم بعد بنا الناس علا نصف سبیان البیف و شراف الاشیاء الحقیره، یعنی که بعد از اینکه بگیم آقا نه باباه الان بچه رو گذاشته تو مغازه خودش نیست، بابا فعلا گذاشته تو مغازه رفته از جان به باین اتفاق افتاده متاسفانه، بابا خودش نیست بچه رو گذاشته، من الان نخواهم معامله کنم بگم آقا معامله نمی کنم با توی بچه من به حرج اینجا میفتم، اینم بگید اینطوری نیست، بعد میگن حرجی نیست، حالا باید دیدا واقعا ببینیم اینجا حرجی هست یا نیست، انصافا پسر بچه ها رو نخواهن اول صبح بفرستن نونوایی خدا میدونه به حال چقدر برای پدرها سخت ده، به خصوص پدرهای تنبل خودشون میخوان برن نون بخرن خیلی زحمتشونه. یه اشکال تند و تیز رو مرحوم شیخ به مدرسه کاشانی میکنه، اونم این که فرماید شما دارید میگوید بچه معامله کنه به خاطر اینکه حرج پیش نیاد، ظاهر حرفتون اینه که بچه مستقل باشه اذن ولی و اینا هم که نگفتید تو عبارت شما های محدث کاشانی اذن ولی نیست، حالا بنده رجوع نکردم به مفاتیح و شرایع ولی ظاهرا تو متن مفاتیح و شرایع اذن ولی نیامده، ایشون گفتن جایی که سیره قائم است بعد اینجور معاملات در اشیاء کوچیک دفع للحرج، خب تو اینجا استقلال ولی به نظر میرسه، شیخ میفرماید اگه اینه که خلاصش این باشه که لیکون حاصله و انه غیر محجور علیه الاشیاء الیسیره، مثلش اینه که بچه در اشیاء یسیره اصلا که محجور نیست، پس ظاهر و کونه مخالف الاجماع، این ظاهرا خلاف اجماعه، هیچ کس از فقها استقلال بچه رو قبول نداره و همه معتقدن بچه محجوره، محجور بودن بچه اجماعیه، البته احتمالاً دیگه شیخ داره میزنه خب بد میزنه دیگه خاصیتشه، وقتی میخواد به هر حال یکی رو بزنه خیلی خوشش نیاد دیگه تند و تیز رو رفتار میکنه، انصافا محدث کاشانی بسا منظورش این حالت نیست که چون همون بحث جرت العاده هم اشاره کردن دیگه، جرت العاده در مواردی که باباه مطلع هست باباه اجازه داده نه در جایی که باباه اطلاع نداره. حالا شیخ رضوان الله علیه یه روایتی را که میتواند دلالت کنه بر جواز معامله سبی اینجا میاره و اونم پاسخ میده، چیز عجیبیست، یعنی از جهت سازمان مباحث شیخ قرار گرفتن این روایت این جای بحث خیلی روشن نیست، ما هنوز نتونستیم بفهمیم که شیخ این روایت رو اینجا چرا آورده، وسط اقاویلی که در مورد تفصیله، وسط اقاویلی که در مورد تفاصیلی که گفته شده تو بحث بیع سبی شیخ یهویی این آورده، چراش من نمیدونم، ظاهرش اینه که این روایت مثلا از ادله فیض کاشانی باشه که نیست، مفاد روایت هم مدعای شیخ محدث کاشانی نیست که بگیم آقا جان این از ادله که فیض آورده یا ما خودمون میبینیم دلالت میکنه بر نظر فیض، ما خودمون به جای فیض میاریم بررسیش میکنیم و بعدا ببینیم حالا یا نه. اینا نیست. لذا حالا دوستان یه تأملی بکنن ببینن که توجیهی به ذهنشون میرسه که این مبحث تو اینجا چرا قرار گرفت. خب اینو مثلا ضمن روایات دیگه میوردن، روایاتی که بالا داشتیم بررسی میکردن، خب باز خوب بود. حالا بخونیم متن روایات رو فقط با این دید حواسشون باشه ببینن توجیهی به ذهنشون میرسه یا نه. و اما ماورد فی روایت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال و نهى النبی صلی الله علیه و آله عن کسب الغلام الصغیر الذی لا یحسن صناعتا بیده. روایت سکونی از امام صادق علیه السلام که میفهمن حضرت رسول از کسب غلام صغیر نهی کرد. اینکه بچه صغیر بیاد کاسبی بکنه، معامله بکنه، اولا نه، بچه نباید معامله بکنه. کسب یعنی معامله کردن. معامله کردن غلام صغیر الذی لا یحسن صناعته. بچه‌ای که خودش یه کار خوب اقتصادی از دستش نمیاد. یه بچه‌ای هست که ماشاءالله خوب مثلا بیل میزنه، خوب فرش میبافه، از این هنرهایی که برای هست خوب ملات درست میکنه، خوب نجاری میکنه، یک کار خوب بلده، یا ازش این طورن. بعضی بچه هستن که هیچ کار اون حد نیست، یعنی هیچ کار اقتصادی خوب، شغل خوبی از دستش بر نمیاد، نه بلده عرفان که بیل بزنه، نه بلده آجر بیاره، نه بلده نجاری بکنه، هیچ کدوم اونها بلد نیست. مثل خیلی از بچه شهری های الان که از اون به هیچ دردی نمیخورن، فقط خوب بلدن تو گوشی گیم بازی کنن، هیچ کار دیگه ای که ارزش اقتصادی داره از بچه را نداشتن سر کار که چیز یاد بگیر. خب یا سنش کمه یا پدر مادر عقلش کمه، حالا هر چی بچه چیزی بلد نیست. خب معللن، چرا حضرت نهی کردن؟ علت نهی چیه؟ فعلنهو علم یجد سرقه. باره گفتن این اگر نتونه با کار خودش، این بچه چون کار بلد نیست پول بیاره از کجا آورده؟ خب پس معلومه رفته دزدیده دیگه. اگه کار بلد باشه، خب آدم میگه کار کرده خب پول گرفته، شغلی از دستش برمیاد، خب خاطر شغلش رفته کار گرفته، خب باشه پول گرفته. اما وقتی میبینی جیب بچه پره دم غروب، یا خدایی ناکرده بعد از غروب شب تازه بچه برمیگرده خونه، یکی هم میگه تا الان کجا بودی؟ خب میبینی تو جیبش هم پوله. خب این پول از کجا اومده؟ کار کرده، بیل زده، اینکه ارزشو نداره، هیچی بلد نیست از این کارا بکنه. پس از کجا این پول اومده؟ خب معلومه که از جای دزدیده. خصوصا بچه‌هایی که این مقدار مسئله شرعی هم بلدن، بهشون یاد دادن، گفتن شما تا بالغ نشدید هر کاری بکنید گناه نیست براتون. خب اینم میگه خدا رو شکر تا بالغ نشدیم فرصته که هر غلطی میخوایم بکنیم بکنیم، دزدی هم کردیم علیاذ بالله کردیم دیگه، دزدی دیگه، گناه که برام نمینیسن. خب رضا خیالش هم از جانب شریعت تامینه، میره دزدی میکنه. پس حضرت اینو فرموده. خب این چه رفتی داره بحث ما؟ بحث ما به این شکل رفت داره که از دو قسمت این روایت استدلال شده بر جواز فل جمله معامله سبی. یک الذی لا یحسن صناعتا بیده، گفتن این مفهوم داره، مفهوم مخالفه ازش گرفتن. مفهوم مخالفه چی میشه؟ این میشه که پس اگر بچه ای بلد کار بکنه، یه راه درست و حسابی برای پول در آوردن بلده، این دیگه مورد نهی رسول الله نیست. رسول الله اینو از معامله نهی نکردن. این بچه که عرضه داره یک کاری بکنه میتونه بره پول در بیاره. احسن صناعت نری یعنی کاری رو خوب از آب در آوردن. احسن معناش اینه. مثلا میگوییم احسن الکتابه یعنی اتا بل کتابته علا و چن حسن. کتابت خوب از آب در آورد. روایت داریم قیمت کل امرئ ما یحسنه. قیمت هر شخصی اینه که چه کاری رو خوب عرضه داره بکنه. هر کسی هر کاری رو خوب عرضه داشت انجام بده همون قیمتشونه. یه کسی خوب بلده دین تبلیغ بکنه، یه کسی خوب بلده نیرو برای دین خدا تربیت بکنه، یه کسی خوب بلده تولید علم بکنه، یه کسی خوب بلده از دیوار بالا بره، یه کسی خوب بلده ماشین و قفل ماشین باز کنه. هر کسی برای چیزی رو خوب بلده، فهمد هر کسی با توجه به اون کاری که خوب میتونه عذاب در بیاره قیمتش هم همونه. خب این معنای احسن است. خب یکی تمسک شده به مفهوم مخالفه این قسمت الذی لا یحسن صنعتن بیده، که حالا اشکالش هم کم و بیش معلومه دیگه. خب مفهوم مخالفه اینجا مفهوم وصفه و تمسک به مفهوم وصف رو هم قبول ندارم، مفهوم وصف حجت نمیدونم. قسمت دوم که جدیتر مسئله تعلیله، دوستان عنایت دارن، تعلیل شأنیت تزییق حکم معلل رو داره، نهی معلل است به اینکه علم یجد سرقه. البته علم یجد سرقه به عنوان مزنه است دیگه، عنایت داری، نه به عنوان که حتما این کارو میکنه. حضرت من چون مزنه دزدی بودن پولی که تو جیبش هست هست، چون میشه گفت این پولی که این بچه گیر آورده از کجا آورده، میشه این سوال رو مطرح کرد و بگیم پاسخش این باشه که احتمال قوی دزدی کرده، این مزنه که هست من نهی میکنم. خب ما چی میفهمیم؟ میفهمیم پس اگر مزنه نباشه، جایی که خب بگیم خب پول در آورده، کار بلده، عرضه کار داره، کار بلده، مهارت آموزی شده، خب رفته کار کرده پول در آورده، میشود در حقش حسن ظن اعمال کرد. این بچه اگه پول داره علل قاعده چون کار در آورده، کار بلده، پول در آورده. خب به این قسمتش تمسک بکنیم و بگوییم به قرینه تعلیل نهی رسول الله اینجا مزیقش میکنیم. خب خروجی چی میشه؟ خروجی میشه که بچه هایی که مهارت بلدن و میتونن عرضه دارن پول در بیارن، کسب اون رو رسول الله نهی نکرده. خب این چرا داره به فیض کاشانی، هر فیض کاشانی که این نبود، لذا ما میگیم مثلا این مفاد روایت چیزی که ظاهرا احدی بهش فتوا نداره. مفاد روایت معدای فتوای هیچ فقیهی ظاهرا نیست و عرض کنم که این کارو برای ما مقدار سخت میکنه. ارتباطش هم با فرمایش امام فیضم خیلی روشن نیست. حالا شیخ اینو اینجا چرا آورده ما خیلی روشن نیستیم. خلاصه استدلال عرض شد دیگه. پس مجموعا اینطوری میشه برداشت کرد که به خلاف فرمایش شیخ که میفرمود شارع از قصد بچه سلب اعتبار کرده، قصد بچه رو کلا قصد در نظر گرفته، حکومت تزییقیه بگیم داشته، اینجا این روایت میکنه نه، اگر نهی، اگر کسب بچه منهیه به خاطر احتمال سرقت، به خاطر احتمال سرقت نهی توشه، اما نه اینکه الغاء اعتبار از قصد شده باشه. شیخ فهمد من این روایت قبول ندارم، فمحمودان حملش میکنم. چیزی که ایشون حمل میکنن، دوستان ببینن آیا این حمله بر ظاهر است یا حمله بر خلاف ظاهر. این یه نکته عزیزان دقت بکنن، آیا شیخ داره حمله بر ظاهر میکنه هم بر خلاف ظاهر میکنه. دو، اگر حمل میکند بر خلاف ظاهر چرا این کار میکنه؟ شیخ فهمد محمولان علا عوض کسبه. آقا ما میگوییم اینجا یه مضافی افتاده، مثال معروفش این بود تو سیوتی نخونده دیگه، جا عرب باگه جا امر و رب بگه. حالا میگفتن اینطوری نهن نبی صلی الله علیه و آله ان کسب الغلام، یعنی عوض کسب غلام. حضرت میفرمان که باباه من با بچه کار ندارم، با تو کار دارم، دست به پول این پولی که بچت آورده، بچه بی مهارتت، بچه که هیچ بهش یاد ندادی، این بچه بی مهارتت اگر رفت اومد برگشت خونه دیدی جیبش پوله، به این پوله دست نزن. منهی بابا هست، منهیون ان هم پولی که تو جیب بچت، حضرت به این دست نزن. ببین این پول مال کیه، پیداش کن، برگردون، اگر پیدا نکردی خب با اجازه حاکم شهر صدقه بده، رد مظالمش کن، تصرف نکن تو این پول، این پولو نیار سر سفره خودت و زن و بچه. حالت با باباه کار داره، با بچه کار نداره. نمیفرماین بچه معامله نکنه، میفرماین اگر بچه معامله کرد پول این معامله رو شما استفاده نکنید. بچه‌ای که این حالتو داره شما از پولش استفاده نکنید. چطوری؟ خب میگه قاجان بچه از احتمالات مختلفی ممکنه این پول آورده باشه، ممکن اصلا این پول آورده بدون که هیچ معاوضه‌ای کرده باشه، مثلا التقاطش کرد، زمین افتاده بود برداشته گذاشته تو جیبش. یه احتمال اینه که رفته با اجازه شما که قرار بود کار کنه، با اجازه شما کار کرده، این پول همون کاری که با اجازه شما رفته انجام داده، با اجازه شما رفته اجیر شده، خب اجرتشو گرفته. یه احتمال اینه که بدون اجازه شما خود سرانه این چند ساعتی که بیرون بود شما خبر نداشتی ماشاءالله کجاست، رفته تو این چند ساعت بدون اجازه شما اجیر کسی شده، کار کرده، خب صاحب کارم بهش پولی داده. همه این احتمالات وجود داره. حضرت میگن حالا که این احتمالات همش وجود داره که اینا باشه، احتمالش هم هست که دزدی باشه. پس اینجور موارد که حالا معلوم نیست بچه راست میگه دروغ میگه، بچه میگه خب مثلا التقاطش کردم، واقعا هم کمتر از درهمه، خب کمتر از درهم التقاط کرده، ولی خب شاید دروغ میگه، از کجا معلوم که راست بشه. میگه رفتم این پول همون کاری که با اجازه شما انجام دادم، خب شاید راست میگه، خب شاید هم دروغ میگه، شاید این نتیجه کاری که بدون اجازه شما انجام داده، همون چیزی که عرضونم یه مقدار جای بحثه، البته اون قبلی بیشتر جای بحثه، با اذن ولی رفته کار کرده، اگر خود اجاره رو ولی منعقد کرده که اشکالی نداره، اون حلال، اما نه اگر ولی اجاره رو منعقد نکرده، این بچه خودش رفته اجاره رو منعقدش کرده، کار کرده، از اون که پول آورد. شاید راست بگه، شاید هم راست نگه. خب اگر راست بگه، در صورتی که کار رو کسی به او امر کرده بود و به امر عامر کاری رو انجام بده، خب عامر بهکار میشه دیگه، باید اجرت المثل بده، شاید این اجرت المثل همون اجرت المثل حلاله، شاید همون نیست، میدانید و این قاعده کلی داریم، تو لومه خوندید، کتاب الجهاله خوندید، خیلی حالا اومده قاعده کلی اینه که هر کسی کاری رو اگر به امر دیگری انجام بده و اون کار حلال باشد اولا و ارزش اقتصادی نزد عرف داشته باشد ثانیا، اگر هین کار قصد تبرع نداشته، خود این که به امر ایشون این کار رو انجام داده موجب ثبوت اجرت المثل است، صاحب کار باید به عامل اجرت المثل بده. این قاعده کلیه، حالا عامل صغیر باشه یا کبیر باشه فرق نمیکنه، این قاعده کلیه. خب یه کسی بچه گفته بیا بیل بزن، بچه‌م رفته بیل زده، اونم اجرت المثل داده به این، خب حلاله. حالا نباید به بچه بده، ولی اگه بده که حلاله، اگه بده حلاله، نباید بچه بده. اگه بچه داد تلف شد، دیروز خوندین ضامنه، ولی اگه تلف نشد سالم رسید دست ولی بچه، دیگه تمام شد حل. الان پول سالمه، تلف نشده دست بچه، اون بنده خودم تحویل داده بچه، رسید به دست ولی، خب دیگه اونم ضامن نیست، این پولم که حلال. ولی خب از کجا معلوم واقع این بوده؟ شاید ما واقع اینا نیست، ما واقع اینه که بچه رفته دزدی کرده، اونم یه احتماله. خب اینجور موارد که بچه اینم میدونه که نوعا بچه ها زرنگ هم، بچه های امروزی میدونن که تا بالغ نشدن دروغ گفتن و سایر محرمات برای اونا نیست، تا بالغ نشدن میتونن دروغ بگن، هرچی دروغ بگن گناه براشون نمینویسن. خب لذا راحت ممکنه دروغ بگه رفتم کار کردم، در حالی که احتمال داره دروغ بگه. حضرت میفرماید، تفسیر میدن، آقا این بچه اگر بچه‌ای که مهارت کاری داره تصدیقش بکنه، اما اگر این بچه مهارت کاری ندارد نه تصدیقش نکنه. تصدیقش نکنید یعنی چی؟ یعنی این پول رو یا صاحبش رو پیدا کنید، یا اگر صاحبش رو پیدا نکردید تصرف نکنید، صدقه بدید، رد مظالم بدید. خلاصه این دلالت ندارد بر اینکه بچه برود کار کند. بچه کارش، نه، کارش صحیح نیست، کار بچه باطله، کار بچه، معامله بچه باطله، اما التقاطش درست. یا اگر به امر آمری رفت کاری کرد، مالک میشه دیگه، اون اجرت، اون اجرت ملک بچه میشه. اجاره فاسده، ولی خب گفتیم دیگه، ما یزمنو به صحیحه، یزمنو به فاسده. اجاره با بچه، جعاله با بچه فاسد است، اما علارغم این که فاسد است، یزمنو بهی، سابقا خوندیم اینا رو، خب مالک میشه بچه. بچه اجرت رو، جعل رو، اجرت المسمى رو، نه اجرت المثل رو، جعل مسمى رو، نه جعل مثل رو، اینها رو بچه ضامن میشه، مالک میشه، حلال براش. اینا باشه حلال. حضرت میفهمد تو این حلیت، حضرت دارن ارشاد میکنن. شاید هم حالا کار نداریم فعلا ارشاد است یا مولویه، به هر حال مدعای فیض کاشانی و کسانی که میخواهند بگویند معامله بچه درسته اثبات نمیشه، صحت اجاره یا صحت جعاله رو اثبات نمیکنه. با اغماز از اینکه ارشاد باشد یا ارشاد نباشد، اینه دیگه، حضرت تفسیر میدن، میفرمایند اگر بچه مهارت بلده تصدیقش بکنیم، حالا یا بگیم امر باید تصدیق بکنیم یا بگیم امر نیست، ارشاد. اگر بچه مهارت نداره تکذیبش بکنیم، حالا باز اغماز میکنیم از اینکه امر یا امر نیست، حالا کار نداریم. خلاصه این که نتیجه میشه که آقا این بچه معاملاتش حضرت رسول اجازه ندار، فرمودن مالکیتش نسبت به موارد مشکوکه حکمش اینه که اگر مهارت داره تصدیقش بکنید، اگر مهارت نداره مالکیتش رو تصدیق نکنید، رد مظالمش کنید. عین هزا از اینکه معامله بچه درست باشه. فمحمولن علا عوض کسبه، این روایت همیشه بر عوض کسب. من التقاطن، این یه تسامحی توشه ها، چون کلمه کسب آدم بیشتر احساس میکنه تو معاملات مطرحه. التقاط کسب نیست به معنای معامله، ولی خب به معنای لغوی کسب، یه چیزی رو به دست آوردن، آره. کسب یک، حالا بنده که شخصا کلمه کسب میشنوم بیشتر ذهنم میره بازار. خب التقاط معاوضه نیست، اما معنای لغوی کسب مشکل نداره. کسب یه چیزی به دست آوردن، خب ملتقط هم چیزی رو به دست میاره. او اجرتن ان اجارتن او قهل ولی او سبی به غیر اذن ولی، یه اجارهی که دیگه ما میگیم درست نیست، اجارهی که ولی اینو ایقا کرده یا سبی خودسرانه ایقا کرده، به هر حال از رفته کار کرده، معاملش باطلن باشه مالک میشه، گیریم باطل، خب مالک میشه. او ان عملن عمر بهی من دون اجارتن، یه جعاله بوده، اجاره نبوده، جعاله بوده، یه جعالهی بوده، به یکی داشت گفتم بیا این کارو بکن، خب رفته این کارو کرده. قاعده کلی جعالم اینه که اگر کار محترمه ایشون باید پولو بده، کار حلال باشه و اندل اقلا محترم باشه، صاحب کار باید پول بده، بده کار. حالا پولو نباید به بچه میداد، پولو باید به ولی بچه میداد، ولی اگر به بچه‌م بده اون پول مال بچه است، اون پول واسه بچه حلاله، به دست پدر اگر سالم برسه تمامه، اگر دست به در سالم برسته تمامه، دیگه ذمه صاحب کار بری میشه، اشکالی نداره. فاعطاه المستأجر اول عامر اجرت المثل، مستأجر بنابر اون اوقع اهل ولی اول سبی، عامر در فرض اون ان عمل عمر به، لف و نشر مرتب، اینا اجرت المثل بهش دادن، خب اجرت المثل براش حلاله. چرا؟ خب ما یزمنو به صحیحه، یزمنو به فاسده دیگه. فانها ذهی کلها مما یملک السبی، السبی مالک میشه، اشکال نداره چه التقاط چه بقیه. اما یستحب للولی و غیره اجتنابها اذا لم یعلم صدق دعوى السبی فیها، فقط اگر احتمال میدید بچه داره دروغ میگه شما اجتناب بکنید. مثلا جایی که میبینید بچه مثلا بیل زدن بلد نیست، میگرفتم بیل زدم پول گرفتم، اینجا شما شک بکنید که احتمالا اینو دزدیده. شک این که بیل زدن بلد نیست، کی بهش گفته بیا بیل بزن بعدش اونجاتا مستاده؟ کدوم عاقل این کارو کرده گفته بیل بزن؟ خب این بسات دزدیده دیگه، اگر حالا احتمالات بدتر از دزدی نباشه. خب ظالم یعلم صدق، خب چرا لاحتمال کونها من الوجوه المحرمه مثل دزدی؟ حالا ایشون یه احتمال دزدی رو مطرح میکنن، روایت یعنی دو احتمال دزدی رو گفته. موردش هم داریم نظیر رجحان اجتناب عن اموال غیره مما لا یبالی بالمحرمات. یک بحثی داریم کسانی که به حلال حرام اعتنا نمیکنن از مالشون اجتناب بکنن. این دوستان عنایت داشته باشن، وسواس اینا لازم نیستا. من خونه فامیل نمیرم، حالا این 8 دقیقه ای که اینترنت این مشکل ایجاد کرده و ما خودمون صحبت کردیم رفقا نشنیدن، من خلاصش رو سعی میکنم سریع بگم دیگه، مجددا سریع بگم رفقا نشنیدن. دوباره شیخ میفهمد آقا احتمال داره پولی که آور بچه آورده حلال باشه، احتمال داره پولی که بچه آورده حرام باشه. حلال باشه یعنی چی؟ حلال باشه مثل این که رفته التقاط کرد، رفته اجیر شده در اجاره، رفته عامل شده در جعاله. خب کار نداریم با اذن ولی، بی اذن ولی، حالا با اذن ولی که مشکوک درسته یا درست نیست، بی اذن ولی که مسلمان درست نیست، اما رفته این کار رو کرده. خب ما حتی ما بگیم درست نیست، آقا این اجاره باطل، این جعاله باطل، خب بچه اگر رفت این کار رو کرد مالک میشه. ما یزمنو به صحیحه ای، یزمنو به فاسده ای، فاسده یعنی باطل دیگه. عقد اجاره و جعاله از عقود زمان آوره، فاسد هم باشه باز زمان آور. خب صاحب کار مکلفه که بچه پول بده، حالا پول بچه رو داده، نباید به بچه میداد، باید به ولیش میداد. حالا اولا که نباید به بچه قرار داد میبست، ثانیا اگر به بچه قرار داد بعد بچه کارو کرد، ایشون بدهکار هست و باید پول بده، اون پول رو باید به پدر بچه بده، حالا داد به خود بچه. اگه بچه این پول رو به باباه رسون، خب حلال دیگه، حلال اشکال نداره، کار کرده پول اجتون مثل کارش حلال. شیخ میفرماید حالا این مورد چون بچه از احتمال داره که داره دروغ میگه، درسته بچه اگه از این راه پول در آورده باشه حلاله، اما شاید هم رفته دزدی کرد، یه کار حرامی کرده پول برای اون حرمت شد. روایت میفرماید آقا بچه‌ای که مهارت کار نداره اگر او پولی آورد گفت این پول رو از راه‌های حلال و مالکیت آور به دست آوردم، اگه مهارت نداره تصدیقش نکنید، اگر مهارت داره تصدیقش بکنید. بچه‌ای که عرضه کار داره میگه آقا بیل زدم، این پول بیل زدنمه، خب به هر حال حلاله دیگه، مالکش میشه دیگه، شکی نیست این که مالک میشه، اجارش فاسده ولی زمان داره اجرت المثل مالک میشه. خب اینجا قبول کنید پول نوش جون. اما بچه ای که عرضه کار نداره این اگر اومد گفت که بیل زدم این پول رو بهم دادن، اینجا شما شک بکنید تو که عرضه بیل زدن نداری، کی تو رو برد که این همه پول بهت داد، اجرت بیل زدن بهت داد؟ اینجور موارد شک بکنید و لذا رد مظالم بکنید این پول رو و تصرف نکنید. این فرمایشه معروفه، من دیگه خیلی خلاصش گفتم دیگه، امیدوارم حل بشه. لکن یستحب للولی و غیره، فرمود که بچه مالک میشه اما ولی و غیر ولی مستحب است که اجتناب کنه از این پول، اذا لم یعلم صدق دعوت سبیه فیها لاحتمال کونها من الوجوه المحرمه، اگه نمیدونی بچه درست میگه اجتناب کن. البته روایت میگوید که نسبت به بچه ای که لا یحسن صناعتا بیده، نسبت به این بچه اجتناب کنیم. بله اگر بپذیریم مفهوم مخالفه را یا اون تعلیل را زیغش مزیقش بدانیم، این میشه که اگر بچه کار بلده تصدیقش بکنیم. این درمی خب میگه موردش هم در شریعت داریم، شریعت فرموده از اموال کسی که لاابالی اجتناب بکنه. نظیر رجحان اجتناب ان اموال غیر بچه من ملا. خب بچه ها لاابالی هن. چرا لاابالی هن؟ چون میدونن هر گناهی بکنن براشون نمیدونن. لذا بچه ها لاابالی هن. انصافا اینطور نیست. انصافا زیاد دیده میشود بچه هایی که میدونن در سن صغیری گناه برشون نوشته نمیشه، اما طوری تربیت شدن که کار بد نمی کنن. اصلا به خاطر گاهی اوقات به خاطر آینده معنوی خودشون، به خاطر آینده معنوی خودشون کار بد الان نمی کنن، ولی اینکه می دونن اگر کار بد بکنن گناه برشون نوشته نمیشه. گاهی اوقات بچه ها اینطوری تربیت میشن تو خانواده های اصیل. خب اینا هست، ولی خب حالا کلن افرادی که لایوبالیان، ما قاعده کلیمون اینه که نسبت به اموال اینا آدم اجتناب بکنه بهتره. حالا اینا دوستان اونو میخواستن توضیح بدن دیگه، یه هایی متوجه شدم قطع شده، مجدد برگشتیم به عقب. اینو داشتم عرض میکردم که این لایوبالی بل محرمات آدم رو به وسواس نیندازه. بله یه افرادی هستن که واقعا شعنیتشون اینه که اینا پاک و نجس، حلال حرام رو خیلی مراعات نمیکنن. مثل احیانا برخی از غذاخوری ها و اینا، اینجور موارد احتیاط کردن و شاره خودش میگه آقا جان درسته من گفتم اصالت الهل، درسته من اجازه دادم، ولی خودم میگم که احتیاط بکنی راجه. اینجور موارد خود شاره میفرماید که من میگم احتیاط بکنی راجه، ما احتیاط بکنیم اب نداره. اما مواردی که اینطوری نیست، ولی ما احتمال میدیم طرف خمس نمیده، خب اینجور موارد شارع نمیگوید احتیاط کنی راجع، شارع میگوید همون اصالت الحل منو بگیر. اصلا شارع یه جاهایی دوست دارد که عبید بندگانش به ترخیصات او اعتنا بکنند. اگر کسی به بهانه احتیاط از ترخیصات خداوند متعال اعراض بکنه، این نوعی جسارت به ملک و پادشاه سبحانه و تعالی تلقی میشه. ملوک بدشون میاد از اینکه عبیدشون از ترخیصات اونا اعراض کنن، چون این ترخیصات حکم عطایای ملوک رو داره برای عبیدشون. رضا خداوند متعال بدش میاد یه کسی به بهانه احتیاط از ترخیصات او کلن اعراض بکنه، بگه من میخوام احتیاط بکنم. خدا میگه من خودم این ترخیص رو به تو لطف کردم، یک عطیه ای به تو دادم، تو حالا از من بیشتر بلدی. لذا احتیاط کردن های این چنینی گاهی وقت اصلا درست نیست. خب همسایه یه فامیلی دعوت کرده برید خونه شون، خب اینجا ولی اینکه بدانید لایوبالی خمس اینا نمیده، وقتی احراز نکردید خوردن اون غذا اشکال نداره. گاهی وقت اصلا روچان هم نداره که آدم باید احتیاط بکنه، خیلی از وقت روچان هم نداره. وقت تمام شد، ما میخواستیم خیلی بیشتر از این بخوانیم، ولی یه مقدار آقایون دیومدن، یه مقدارم که مشکل اخیر پیش اومد.